الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم راجع به اشعثی ها صحبتی بود و مخصوصا اخیراً این بحث گفتم از زمان صاحب جواهری کمی در میان فقها جدی شد به خاطر اینکه اقامه حدود رو به امام واگذار کرده. فقها در عصر غیبت این کار رو نکنن، اقامه حدود نکنن. دیگه این مرحوم صاحب جواهر دقت حمله کرد به روایت خیلی. بعد از ایشون هم دیگه بین مثلا کسانی که قبل از آمدن کتاب مرحوم حاجی نوری فقه نوشتن، از نور و ساته هم داره مال مرحوم شیخ علی کاشفی، لیکن اینقدر بحثه چیز میخواد نشه خبر اشعثی ها، اینقدر بحث رو مفصل نداره. و عرض کردیم مرحوم استادن در مبانی تکمیل منهاج دارن، جامع المدارک هم بعد از ایشون مرحوم آقای خونساری دارن. و از این یواش یواش تو استاندارد علم حوزه ما واقع شد که این حدیث رو قبول بکنیم یا حدیث رو قبول نکنیم، که میگه 4 تا منصب امامه کشم اقامه حدوده که این باید دست امام باشه. همسایه خوی جواب دادن که این ممکنه، اولا سندش قبول نکرد، متنش یعنی قبولش نکردن، فرمودن چون در کتاب اشعثیات در کتاب تفسیر آمده، تفسیر هم نجاسی، ایشون از راه دیگه غیر از راه جواهر در اونجا موجود نیست، ایشون از این راه وارد شده.
که از قرآن یه روایت داریم که
برای
قرآن یه روایت داریم که برای امام
الان تو ذهنم نیست. قرآن نیست، نه فیه، فیه توش داره. فی خب مال امام تقسیم، فی اون چیزی بود که مثل فدک خودشون ایمان بیارن، این رو فی میگفتن. این بحث فی دقت بکنید، اینم حالا که حالایشون گفت ما نمیخواستیم وارد بشیم، یکی از احادیث صحیحه ما که خیلی هم صحیحه بزرگان نقل کردن، این نمال خمس و پل غنائم خاصه، که یکی از مشکلاته. شاید 7-8 جواب دادن آقایون در این کتاب خمس، 7-8 جواب، چون سندش صحیح، عبدالله بن سلام سندش صحیح، جواب های عجیب غریب دادن. من مختصر میگم، حالا فایده ایست، این اشتباه شده داره، این چون یه متنش اینه، یه متن یه همین حدیث همینه. این ببینید بحث این بوده، غنایم درش تخمیس میشه. بحثی که بین اهل سنت مطرح شد، فیع هم تقسیم میشه، تخمیس میشه یا نه، دقت کنید.
ناظر به فیع بوده سو
داره در یک رو، اما الفیع فکلهو داره سو، همین رو باید داره در یک متن دیگهش داره. روشن شد؟ اصلا این آقایون توجه، خیلی آقایون بحث کردن که این روایت چی کارش بکنن، به قول بعضشون اصلا حدیثن در باب خمس و فتوا مثلا در غنایم گفتن مثل ارباح مکاسب شامل نمیشه، که از مشکلات روایت ما همینه که انما الخمس فی الغنایم خاصه، که این چی کار بکنن. عرض کردیم اگر خون در بیارن، متن روایت عبدالله ابن سنان متون مختلف داره. یه فتوایی بوده بین عده از علمای اهل سنت که فی هم چون ظاهر آیه مبارکه ما عفا الله علی رسوله، ما عفا الله فلله و للرسول ازرور، عرض کردم همون 6 تا سهمی که در باب خمسه در باب فی هم هست، فقط فرقش اینه در باب خمس فان لله خمسه وللرسول، فان لله خمسه وللرسول، یعنی فان خمسه لله ول... یک لله رو وسط آورده اونجا داره، معفا الله علی رسول فل نبی و فل رسول آیه مبارکه پیام داره، دیگه وسط اسم الله نمیده، کلا لله وللرسول و ایتام و مساکین و فقرا، ایتام مساکین، شیشتا مثل اونه، یک در تغییر لفظی داره. وقت این در بحثی بود بین اهل سنت که فی هم یقم است، فی هم تقسیم تخمیس بشه. در مقابل هم شیعه اعتقادش این بود، هم عده از اهل سنت، که فی تخمیس نمیشه، فی خاص رسول الله، ولی زو به حضرت زهرا دادن، مثلا فی تخمیس نمیشه. این بحثیه در بین اهل سنت که فی یقم است یا نه. وقتی این متن روایت عبدالله بن سنان رو بیارین، تو بعضی از متونش اینه، این روایت صحیح الان، لکن تو بعضی از متونش اینه، انما الغنائم به اصطلاح انما بله انما الخمس و فی الغنائم خاصه و الفیء کلها لرسول الله. یه متن فقط ان الخمس فی الغنائم خاصه، اینم صحیحه. اینا خیال کردن که این روایت ارباح مکاسب، نه این روایت در مقابل فیء اصلا توجه نشده، اینقدر بحث کردن در رابطه به این روایت. صحیحش اینه که این روایت اصولا در مقابل فیء، این اشتباه شد، درشن شد. این روایت عبدالله بن سنان غنائم در مقابل فیء، به
تهذیب آمد.
ها تهذیب آمد. خیلی بخونید انما الخمس فی الغنائم خاصه، بخونید سندش هم بخونید. این دو سه تا متن، دو تا سه تا متن داره، نه یک متن. این متن صحیحه، به قول یکی از آن به من میگفت که این اصح ها روایت فی الباب چیکارش میکنه در باب خمس. خب این جوابش خیلی، چون یکی از معضلات، میگم 7-8 جواب تا من دم آن دادن، خیلی جواب های متعدد دادن، سعی کردن بدن و ظاهرا دور از آبادیه. جواب صحیحش اینه، اصلا این روایت ناظر به ارباح مکاسب و اینا نیست، به چیزای دیگه نیست، این فقط ناظر به فیعه. چون عده از اهل سنت فیع رو تخمیس میکردن، امام میفرماد اونی که تخمیس میشه فقط فیعه.
شأن نزولش آقا چی؟
شأن
نزول این آیه نیست،
آیه اون دو تا آیه است، اون تو سوره انفال، اون تو سوره دیگه
غنائم،
غنائم در باب غنائم جنگ، غنائم در باب غنائم جنگ، چون راه منحصر به فرد بود. اما عامه قرطبی در تفسیر میگه غنائم کل ما یفید الرجل، خود قرطبی میگه، لکن قام الاجماع علی تخصیصها به غنائم داره. اجماع به چه دلیل؟ وقتی آیه مبارکه اجماع میاد به درد آیه مبارکه میخوره. شما تفسیر قرطبی ببینید، ایشون میگه وقت میگه اصلا ذکر میگه شعری که من میرم سفر میرم برای اینکه غنیمت گیرم بیاد، با اینکه جنگی نبوده. علایه ها رو عرض کردیم، غنائم قبل از اسلام بود، اصلا اینکه غنائم باید مقدارش مالیات داده بشه در غنائمی که در جنگ ها دست میوردن، لیکن قبل از اسلام تربیع بود، 25% بود، در اسلام تخمیز شد 20% شد. در جاهلیت جنگ که میکردن 25% رو به حاکم میدادن، رئیس عشیره میدادن. و اینم که ما داریم، چون ما داریم دنبالش داریم، اینا هم تو جاهلیت بود، ما اشتباه نشه، این تو جاهلیت این بود که یک عده از اموال رو هم اضافه بر خمس در ربع غنائم، یک عده از اموال رو هم در جنگ به حاکم میکرد. یک شعر عربی خوندم براتون، چند بار تو همین درس خوندم، لکل اربا منها و سپایا و حکمو که و نشیطتو و الفضولو، 5 تا مال حاکم بود، رئیس عشیره بود در جنگ. این ربطی به مالیات نداشت، مال در دکانها و از زراعت و اینا میگرفتن، این مال غنائم بود. و عرض کردیم در میان عرب جاهلی هم خمس ربعی رو که میگرفتن 25% خاص خاندان سلطنتی بود، حاکم بود، تو بیت المال نبود. اینه که الان میشن خمس بیت المال، اشتباه هستن، هیچ وقت خمس جزو بیت المال نبود. اینی که نوشتن عثمان در فتح آفریقا خمسش رو داد به مروان که برش اشکال کردن، چون این جزء بیت المال نبود اصلا، بیت المال خراج بود که از عراق هم از زمان عمر و زکواتی که جمع میکردن، این بیت المال بود. خمس که ربع بود در میان عرب جاهلی به خاندان حاکم و بچه هاش و پسراش و این خاندان خودش، همین که ما داریم به خاندان رسالت نبوت، برای اینکه خاندان مثلا حاکم دسترازی بیت المال نکنند. از این راه وقتی در اینجا 5 تا چیز رو میگه مال حاکمه، لکل اروا، یکی اول رب بود 25%، سپایا، سپایا ما هم داریم، سپایا مال امامه، ما هم داریم تصادف، سپایا صفت یعنی برگزیده، یه چیزی که خیلی گرانبها بود اینو به حاکم میدن، چون قابل تقسیم نبود. مثلا 3000 نفر جنگنده شرکت کرده بودن، پس اون یک در و یاقوت خیلی گرانبهای بود، خب بخواد این 25000 قسمت بکنه، خب از بین میرفت دیگه. چیزی که قابل تقسیم نبود این جوردن صفایا، قابل تقسیم نبود، اینم میدادن به رئیس عشیره، شیخ عشیره، لکل اربا منها و و اسبها یا با حکمو که اصطلاح این بود اگر حاکم گفت این اسب مال من، حکمو که هرچی گفت مال من، اینم مال او میشد. مثل اون تقسیم گربه و قلایو گفت این مال من، اینم مال او میشد. و نشیطتو و نشیطه رو نشیدیم. نشیطه در اصطلاح گم شده است، یعنی زاله در لغت عرب نشیطه گم شده، یعنی وقتی غنایم می آوردن توی عشیره خودشون تقسیم بکنن، بعد از اون دیدن دو تا شتر تو کوه ها مال زوز غنایم بوده، تو کوه ها گم شده بود، اینا رو می آوردن. خب نمیشد با 5000 قسمتش بکنن دو تا شتر رو. این دادن به حاکم، اینم با سهم حاکم بود. ول فضولو، فضول عبارت از این بود که وقتی تقسیم میکرد ممکن یه فرش زیاد بیاد، قابل تقسیم به عدد جنگنده ها نبود، رزمنده ها نبود، بعد تقسیم به عدد نیروهای رزمنده نبود، این هم میدادن به حاکم. این در عرب جاهلی این 5 تا چیز سهم حاکم بود. لکل اربا و منها و صفا یا و حکم،
این آخریه چی فرداشته؟
این در تقسیم زیاد می آمد، مثلا 5000 قسمان یه فرش زیاد می آمد، فضول زیادی،
یه فرش قیمتی ممکنه نباشه.
حالا فرش قیمتی می شود صفا یا فرش عادی بود اما زیاد آمد، فرش مستعملی هم بود، در تقسیم واقع نشد. این رو هم می دادن به حاکم. لکل اربا و منها چه قشنگیه، تمام قسمت بندی که با حاکم در جنگ داده میشد اینه، در این شعر همه رو جمع کرده. لکل اربا امنها و صفایا و حکمو که و نشیطتو و الفضولو. حالا به هر حال از بحث خارج شدیم. اون روایت عبدالله بن سنان، چون اگه نگاه که یه متنش هست و اما الفیف در رسول الله خاصه،
خالصه،
یعنی چه؟ یعنی فی تخمیس نمیشه، اون تخمیس میشه فقط غنائمه، چون عده از اهل سنت میگن فی هم تخمیس میشه مثل فلک.
بله بین رزمندگان تقسیم بشه،
پنج قسمت بشه، یه قسمتش مال رسول الله بشه،
بقیه‌اش به اونا برسه،
شش قسمت میشه، یعنی یک پنجمش خمسش این مال رسول الله بشه، بقیه به اونا. اما در روایت ما داره که نه، اونی که تخمیس میشه خصوص غنائمه، اما اونی که خود ده تسلیم میشه فی کلهول رسول الله، اون دیگه تخمیس نمیشه، اون کل معلوم شد. این حدیثی که الان یکی از مشکلات حدیث ما در باب خمسه، به قول بعضی از فضلان من میگوزن اصح حدیثن فی باب الخمس، این مشکل نیست، حل شد مشکلش. اینقدر جواب دادن آقایون، جواب های عجیب غریب دادن، احتیاج به اون جواب ها نیست. بله یکیش ناقص نقل کرده، یکیش کامل تر نقل کرده، معلوم این خمس در غنایم در مقابل فیه. حالا این معناش این نیست پس در ارباح مکاسب ما ندیم، چرا آقایون در ارباح مکاسب خمس میگن؟ اصلا این روایت ناظر به این معنا نیست، این ناظر بین فی و خمس، بین فی و غنیمت، چون هر دو در جنگ هم دیگه. در فی کلهول رسول الله، در غنیمت خمسهول رسول الله،
حصرش اضافیه،
حسش اضافیه، واضحه دورانشون. اینم حالا به یک مناسبت خارج شدیم از بحث. به هر حال بحث ما در اشعثیات بودیم، ما بحثش کردیم. این هست، این نکته رو خوب دقت کنید. ما اینی که آقای خویی اشکال کردن، حالا اشکالشون که وارد نیست، توضیحش دادیم که اشکالشون، مرحوم آقای خونساری هم جواب دادن، جواب آقای خونساری هم دقیق نیست کردن. سرش هم اینه که آقایون خیلی رو حدیث کار نکردن مستقلا، سرش اینه. عرض کردیم اشکال کار سر اینه، مرحوم نجاشی کتاب اسماعیل که نقل کرده کتاب تفسیر توش نیست، اما کتاب پسرش موسی که نقل کرده تفسیر توش هست. لذا یکی از مشکلات دیگه هم حل شد، گفتن این آقا گفت که تفسیر کتاب خود حتی تو همین ابن عدی گفت با حدود 1000 حدیثه، الان اشعثیاتی که مرحوم بروجی چاپ کرده 1651 حدیثه، اینا مال پسرشه، خلط شده بین این دو تا، جمع شده بین دو تا. این مشکل هم حل شد، روشن شد، ما خیلی از مشکلات در اینجا حلش کردیم. اما گذشتگان ما سابقه از اوائلی که این کتاب نقل شد یک چیزی هست، یعنی بعد هم که حتی عده‌ای مثل نوادر مرحوم راوندی نقل کردن، بعدش هم نسبتش با سکونی اون خصوص منوجه، گاهی سکونی داره، همینجا سکونی داره، اشعثیات نیست، گاهی اشعثیات داره سکونی نیست. و عرض کردیم هر دو کتاب در اختیار صاحب دائم بوده، یکی از راه‌های بسیار خوب برای شناخت مسئله دائمه. این عبارت که اقامت الحدود الامام تو اشعریات هست، تو سکونی نیست، اونطور سکونی نداریم. درست ما میگیم تو سکونی نیست، این سکونی که الان دست ما هست. چون مشکل کار چیه؟ سکونی رو اصحاب ما گزینشی نقل کرده، مثلا کلینی یک چیزی از سکونی نقل میکنه، صدوق نقل میکنه، صدوق نقل میکنه، کلینی نقل میکنه.
شواهد براشون نمیده قبول کنید
بلا؟ شواهد قبول دیگه عرض کردم، نکته های خاصش عرض کردم. شیخ طوسی حرف خوبی میزنه، میگه اینا حدیثی رو از سکوی نقل کردن که روایت مخالف نداشته باشه، قولی هم از اصحاب مخالف نباشه. دیگه معلوم شد یعنی سکونی رو مطلقا نقل نکردن.
خود صدوق هم که تصریح
میکنه،
خود صدوق هم که تصریح میکنه،
بله میگه به این حدیث سکونی لا اعتماد علیه، در فقیه داره،
یعنی برای دو سکونی در روایت
نیست، بله قبول نمی کنه ایشان، لیکن جای دیگه قبول کرده نقل میکنه. دقت کردین؟ این نکته رو خوب دقت کنین. و عرض کردیم چرا این کار شد، این نکته این نیست، نظر ما با نظر شیخ فهم میکنه. نکته چی بود به نظر ما؟ خوب دقت کن، اینا ظرافت های حدیث شناسی و تاریخ حدیث ماست. مطالبی است که اگر شما 10 سالم کار بکنید شاید به این زودی بهش نرسید، من دارم در خلال یک ساعت به شما میگم. این نکته چی بود؟ روایت ما نداشتیم، قولم نداشتیم. اصحاب قومی ما احتراز داشتن که طبق اصل عملی عمل بکنن، میخواستن در هر مسئله روایت باشه، چون اگر به روایت مراجعه نمی کردن به قیاس اهل سنت مبتلا می شدن، به رأی و قیاس اهل سنت مبتلا می شدن. دیدن خب حالا نصی هست، این مبنا بین اهل سنت هم هست، اگر در مسئله لذا این مسئله معروفی اهل سنت ما نداریم، اصلا اگر قیاس یک چیز بگه حدیث ضعیف چیز دیگه بگه، دقت کردیم؟ ادهشون میگن قیاس قبول می کنه، ادهشون حدیث ضعیف قبول می کنه. موشن شد؟ در قوم این احادیث قبول کردن. چرا؟ چون نه روایت ما عارض داشت و نه قول. اصحاب ما هم مقصد اصحاب قومی ما زیربنای فکریشون حدیثی بود تماما. شیخ طوسی که آمد یواشوش اصولم داخل کرد، مباحث اصولی و فقیرم داخل کرد. ابن حدیث که آمد دیگه بیشتر داخل کرد. نتیجه چی شد؟ رجوع به اصول عملیه سهل شد. این نتیجه این شد. الان بنای اصحاب ما چیه؟ اگر روایت نداشته باشیم به قولم نگاه نمی کنن، اصل عملی مراجعه می کنن، به حدیث ضعیف مراجعه نمی کنن. روشن شد چی میخوام بگم؟ از این که تدریجا حدیث سکونی تر شد، روشن شد دیگه، عمل کردن به اصل عملی قبحش رفت. در قوم قبیح بود، وقتی یک روایت هست حالا ضعیف باشه، روشن مطلب چی میخوام بگم؟ گفتم به حدیث اما
خویی زیاد
فقه
کارخانه‌ای که میگن،
بله حالا خویی سکونی رو قبول کردن، به خاطر این گفتن شیخ گفته ایشون ثقه است، نوفلی هم چون زیاد ازش نقل کرده به ملازم اونم توثیقش کردن، آقای سکونی مرحوم آقای خویی قبول دارن. اما عرض کردیم شیخ طوسی هم چه حرفی نزده و این مطلبی که ایشون نقل کردن خلاف واقع. اینی که اصحاب ما مثلا علامه به روایت سکونی عمل نمی کنه دیگه مشکل نبود، روشن شد؟ چون قبل از علامه راه رو ابن ادریس باز کرد، قبل از اونم مرحوم سید مرتضی آقا ما با خبر سیم عمل نمی کنه، سیم اعلای درجه یکم عمل نمی کنه، اصلا خبر ریختن دور کلا. به تلقی اصحاب و اینها دقت چی شد؟ معلوم شد فرهنگ شیعه شور عوض شد. من تاریخش هم به شما عرض کردم، ما فرهنگ اولی ما کوفه بود، کوفه خیلی حدیث مخالف بود، این که به امام صادق روایت میگن آقا حدیث شما مختلفه مختلفه، این زمان امام صادق امام باقر نبودم چیزی. من تاریخ تولد تعارض تاریخ تولد این حدیث بعد به قوم آمد، زمان از در رضا یا اواخر از در رضا توسط ابراهیم نهاشم، آقایان قومی هم عده رفتن کوفه، مثل احمد اشعری عده زیادی از قوم رفت، خود سهل بن زیاد مال تهرانه رفت کوفه حدیث تأمل کردن، عده از کوفه آمدن مثل ابراهیم هاشم، مثل محمد برقی پدر برقی پدر، مثل همین ابو سمینه که میگن کذاب بوده، ایشون هم از کوفه آمده به قوم. پس احادیث آمد به قوم در قوم در قرن سوم اینا نوشته شد، در قرن چهارم تنقیح شد. من همیشه عرض کردم میراث حدیثی شیعه قومه، قوم یه شهر شیعه نشینه رو حدیث کار کردن. اگر هم حدیث نبود یه حدیث ضعیفی هم پیدا میکردن به اون عمل میکردن. بهتر این بود که به طبق نظر عقلی خودشون اسلام ها اصول عملی مراجعه کنن، بالاخره حدیثی هست دیگه، به این مراجعه میکردن. روشن شد چی میخوام بگم؟ شیخ طوسی آمد بغداد، بغداد بحث حجیت و اصول عملی مطرح بود کاملا. یواشاش بحث حجیت پیش کشید. ابن عدیس امثال ابن عدیس دیگه رفتن تو اصول و گفتن اشکال نداره دیگه، به دنبال خبر سکونی نه، دنبال خبر ضرار هم نرفتن، چه برسه به سکونی. طرح خبر برایشون خیلی آسان شد. علامه هم صاف گفت خبر سکونی قبول، چون سنی قبول نداره، چون علامه موثق قبول نداره. بعد از علامه هم دیگه گیرودار شیعه شروع شد، صاحب مدارک هم قبول نداره، صاحب معالم هم قبول نداره. ادعی مثلا دقت کردید، ادعی بعد از علامه، این وضع شیعه رو من دارم براتون بگم، این خیلی مهمه تاریخ. به هر حال رجوع به اصول عملی سهل شد، اون قبح اولیش رفت، اون قبح اولی تو قم بود. الان زمان ما رجوع به اصول عملی خیلی راحته، اگه گفتن این خبر ضعیفه طرحش میکنن به اصول عملی مراجعه، خیلی راحته. الان زمان ما رجوع به اصول عملی در مقابل خبر ضعیف خیلی راحت شده. این معلوم شد از کجا این تغییر پیدا شد؟ تدریجا پیدا شد. ما اعتقاد اونه که شیخ این تحریر فرمودن، ایشون فرمودن لما روی عن صادق، این درست نیست مطلب شیخ. نکته تاریخیش این بود که من عرض کردم، شیخ نمیدونست که بچه خواهد شد، خیال کرد لما روی عن. نه، نکتهش این بود آن قومی ها نمیخواستن به قواعد برگردن، به اصول عملیه. حتی عرض کردم این آقای بروجردی دارن و ما در بحث به این مناسبت در طلاق گفتیم حق با ایشونه. ایشون میگفت یکی از معانی قیاس و رأی و اینها رجوع به عمومات و اطلاقاته. یعنی اصحاب ائمه اینقدر چیز بودن حتی رجوع به عمومات رو هم یه نوع قیاس میدونستن. ما در این بحثی که عبدالله ابن بکر قائل در رأی بوده اونجا توضیح دیم حق ما هم ایشانه، چون این آمانه اشکال کردن. آقا میگه که به عبدالله ابن بکر گفتم راجع به زن و طلاق اینا، گفت که اینطور، گفتم حاضر فیه روایه قال لا لکن روی رأی و رأی تو، این در ترجمه عبدالله ابن بکر هست، میگه فترک تو. ما توضیح داریم رأی نیست، یک عمومه. حقم با عبدالله ابن بکر بدبخته، مراجعه بون اشکال نداشته. آقای بروجی داره که اینا یه نوع مراجعه به اطلاقات و عمومات هم قبول نمی کردن. حق با ایشانه، با آقای بروجی دیه. ما مثالش هم زدیم، اون رأی که به عبدالله ابن بکر رجوع به عموم یا اطلاقه، و حقا با ابن بکر ردش کردن. ابن بکر بیشتر نیست که ما بعد از 1200-1300 سال این دفاع میکنیم ازش. بلا یونس هم متهم به رأی. چرا متهم به رأی؟ روی یونس متهم به رأی احتمالا این نیست، نه شاید هم یک کمی هم بله. آخه میگن فراسه بون رسینگو هرچی میدوزم در شهر به اسم من تواب میشه، بعد هم گوه اکیس خروزش گام میشه تو خونه من پیدا میشه. ایشون یه مقداری هم داره، یونس انصافن یونس ابن عبدالرحمن اگر متهمه ارز کردیم در باب زکات فطر نگاه کنیم، همه روایات ما معین کن چهار چیز، خوت قاله مال یونس ابن عبدالرحمنه. خب این رأی میدونستن وقتی روایت چهار چیز آمده، روایت یونس هم بعض اصحاب اینا فلان عن ابی عبدالله که قوت غالب. الان آقای خیال الان فتوا بیشتر این قوت غالب، قوت غالب اصلا تو روایت نیست، ما در روایت یونسه. سایه
زوره نمای یغوزون ایالهم داریم.
بله آقا
نمای یغوزون ایالهم سایه زوره هست به عنوان
حالا یعولون قوت غالب نداریم که هم داریم بعد قوت یعولون ایالهم، چون به همون خورمانی چهار چیزی که معین شده ازا خود من بیشتر احتیاط کنم به همون چهار چیز باشه، به این روایت یونس عمل نکرد. قومی ها که به روایت یونس عمل نکردن یه جایی اینجا میخوره که روایت مثلا رأی باشه، انصافا نسبتشون خیلی پرت و پلا نیست نسبت ابن الولید به یونس که اشکالات ابن ولید به یونس یک جایش آدم حس میکنه یه جوریه، نمیخواد دیگه موارد دیگه شو بگم، وارد این بحث نمیخوام بشم، اینا رو توضیحاتش رو داریم در محل خودش، دقت میفرمایید. اما عبدالله بن بکر این رأی که ازش نقل کردم ما مفصل، چون بحث طلاقی که از بحث‌های بسیار مشکل فقه ما هستن، حتی صدوق مخالف با مشهوره دیگه، حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، اونجا مفصل ما متعرض شدیم که بیچاره عبدالله، ما که عبدالله که فتحیه، من نمیخوام حالا کذا بکنم، اما حق با ایشانه، اخذ به عموم کرده. این آقای بروجردی دارن که قدما حتی اخذ به عموم، اخذ به قیاس عموم رو اجازه نمیدادن، اطلاق رو اجازه نمیدادن. آقا سلام علیکم، بفهمون در خدمت، دقت میفهمون چه عرض میکنم؟ حالا به هر حال روشن شد. پس اینه که ایشون خیال کرد شیخ طوسی اگر روایت نبود، قول مخالف نبود، به کتاب سکونی عمل کردن، لما اینجا داره لما روی عن صادق، نه لما روی عن صادق نبود شیخنا.
کجا
آقای بروجردی فهم تو جامع الاحادیث کجا دارن؟ جامع الاحادیث نیست، تو این بحثای فقهیشون دارن به یک مناسب یا اصولی، حالا نمیدونم کجاش داره، ایش داره که قواعد عامه مراجعه میکردن یا نوع رأی میدونستن. دقت کردین آقا چی عرض میکنم؟ تحلیل بنده اینه و سر این که شیعه عوض شدم همینه، روشن شد؟ اینو در قوم میگفتن خبر ضعیف باشه بهتر این که به قواعد مراجعه کنیم، اما الان میدونین اگه خبر ضعیف شد به قواعد مراجعه، خیلی راحت مراجعه میکنم به قواعد.
آقا این بیشتر در فقه آی خوی و منطبع ظاهره.
نه نه قبل از آی
خوی در فقه میخوام
نه خب مدارکم هم کاری میکنم، مدارکم عمل نمیکنم به خبر سکونی، آی خوی که عمل میکنم به خبر سکونی، حجت میدونم، علامه عمل نمیکنه. اول کسی که البته شیخ صدوق هم یک جو گفته جای دیگه عمل کرده، ابن ادریس هم داره، لکه اونی که دیگه صریحا وارد شد مرحوم علامه است که اصلا به خبر سکونی عمل هیچ جا عمل نمیکنه به خبر سکونی، روشن شد؟ چرا؟ چون رجوع به قواعد و اصول عادی شد، قبح اون کار شکسته شد، نه این لما رو بیان استاده که من با اینا رو توضیحات کافی ده. مرحوم شیخ متاسفانه این به اصطلاح چون محدود به همون زمان خودشه، شرایط بغداد و حاکم بر بغداد، ما این توضیحات کافی عرض کردیم. به هر حال باز برگردیم به حرف خودمون، اون چی که ما الان داریم از کتاب سکونی در میان کلمات اصحاب گزینشیه، بین اشعثیات و کتاب سکونی هم همینطوره، دقت کردیم. حالا در این کتاب نوادر محقق کتاب شنیدم نوشته این نوادر همون کتاب اشعثیاته، لیکن توسط سلفزار راوندی که شیعه است از یک سنی راوی بعدی هم احتمالا سنیه، از سهل نوبختی، سهل دیباجی، اونم شیعه است، نسخه شیعه نقل کرده، نمیشه در این کتاب نوادر یک ششمش در اشعثیات نیست، خیلی عجیبه این، من تعجب، این آمار اگر راست باشه خیلی عجیبه، شیعه محقق این کتاب نوشته، من اعتمادم بر ایشان، یک ششمش در کتاب اشعثیات نیست، خیلی گزینشی با کتاب اشعثیات برخورد شد، این اگه باشه که یک ششمش در اشعثیات فعلی موجود نیست لکن در نوادر موجوده،
این راسته نو وقتی یافته، این راسته نو وقتی بوده،
نو وقتی کیه؟
دیباجی
ربطی به نو وقتی نداره،
دیباجی
ربطی به نو وقتی نداره اصلا. من برای این که باز این مطلب یک کم روشن‌تر بشه، مثلا همین حدیثی که ما الان داریم در باب همین نصف مهر، این تو سکونی هست، تو اشعثیات نیست، لیکن گفتیم این مشکل نداره، به هر حال در خود سکونی هم چیز دیگه، یعنی گزینشیه، در کافی هست، در کتاب فقیه نیست، همین روز سکونی الان در کتاب سکونی هست، در اشعثیات نیست. حالا من برای اینکه یک مطلب کمی روشن‌تر بشه مثال دیگه هم میزنم، یک کمی از بحث خارج شدیم یا خوب خارج بشیم، ببین در همین بحث مهور که من خوندیم، که خدمتتون خوندیم، همون باب حالا چند بود، 21 بود، 27 بود، 28 بود، باب در این کتاب جامع الاحادیث، بله اون بابی که بود، بعد در باب 18 همین مهور، در همین باب، در همین باب، بله در باب 18ش ببینید یه روایتی داره مرحوم شیخ طوسی از تهذیب نقل میکنه، خوب دقت کنید، جلد 26 صفحه اوله، باب 18 حدیث اول، ببینید شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب که شرج دادیم نوادر زده آف داره، این رو مثلا این حدیث اینجا رو حتی مرحوم کلینی نقل نکرده، صدوق هم نقل نکرده، شیخ دوست از این کتاب نوادر است که نوادر ضعیف بوده است، یعنی مؤلف کتاب ضعیف، خودش مؤلف بوده، از بزرگان احادیث شاذ رو جمع کرده. ایشان از کتاب احمد برقی از نوفلی، این احمد برقی عرض کردم ما از نوفلی، اونی که معروفه ابراهیم هاشمه، این ظاهرا در کوفه بوده، از نوفلی شنیده، نوفلی بعد به ری آمده، نوفلی خودش بعد به ری آمده، همین که حدیث زیارت جامع نقل میکنه پسر برادر ایشانه، این زیارت جامع کبیره، زیارت جامع کبیره، پسر برادر نوفلیه که در ری بوده، نوفلی بعد به ری آمده، احمد برقی میاد ری از ایشون نقل میکنه. این نسخه خیلی در قوم جا نمیافته. روشن شد چی میخوام بگم؟ ببین ما تمام اینا رو گفتیم، تاریخش هم براتون روشن کردیم، جغرافیای حدیث و تاریخ حدیث کامل. ببین محمد بن علی محبوب از احمد برقی نقل میکنه، عادتا روایت احمد برقی از نوفلی شاذه در قوم، حالا اون زمان روایت معروفشون ابراهیم هاشمه، عن نوفلی عن سکونی. روشن شد؟ این حدیث شناسی اینجوری، نه اینکه این ثقه این ثقه این کرد این اون ولش کنه.
ثمرش یعنی اینکه اون موقع شاذ، حالا ما چیکارش کنیم؟
قبول نمیکنه، کارش مون نمیکنه. وقتی بزرگان مثل کلینی و صدوق قبول نکنن ما هم قبول نمیکنیم. ما که اصلا روایت سکونی قبول نداریم، کلا به سکونی مشکل داریم ما. نوفلی که به جای خودش. ان جعفر ان ابیه ان علی رفع الیه، البته مرحوم صدوق در فقیه نیورده، توی مقنه آورده، اینم خیلی عجیبه، اینم خیلی عجیبه. جاریتان، عرض کنم کلمه جاریه در لغت عرب گاهی معنی دختر جوانه، دوشیزه به اصطلاح، گاهی معنی کنیزکه، کنیزه، ظاهرا اینجا کنیز باشه. دخلتا الحمام وقت زد، اقتزاز به حساب به کار ازش ظاهر کرد، اهداهم الاخرا به اسبعها فقضا علی التی فعلته اقرها، اقر، حالا مرحوم این جامعه حدیث در حاشیه نوشته الاقر عرش البکاره، بله، عقل دیاز الاقر به زم دیت و فرج المره اداقوسه، بعد تو به کتول دارک حتی از تو مال فیلمر، نه رو همون مال جاری است، والاقر ما تعطاه المره علاوه یه شبه، این هم بهش میگن، این خلاف زارین، بیشتر مال همون ازاله بکارت، فقط و علا لطی فعلت و اقرها. این متن نیست که مرحوم شیخ نرم، حالا در کتاب مقنع آمده رفع الى علی، اونجا بود رفع الى علی، خیلی دقیقا متن، یعنی متن کتاب مقنع همون متن روات بینه است، پس سند نیورده، یعنی در کتاب سکونی خیلی دقت کردی، در کتاب سکونی داره ان ابیه ان علیان رفع الى، اونم داره ان علیان رفع الى، این متن دقیقا متن سکونی رو آورده، لیکن خود ایشان در فقیه نیورده، اعتبار نکرده.
فقیه اجمالا
آورده، قضا
امیر
المؤمنین
فی امرأة
رفضیت بالدین، آه اون اجمالا آورده، دقت کردین، رفع الى علی مثله و ذکر نحوه. حالا در کتاب جعفریات، یعنی اشعثیات که ایشون میشه جعفریات، خوب دقت کنه این ظرافت کاره، اشعثیات همینه داره، به اسنادی ان علی، آخرش یک کلمه زیادی داره، و نالها به شیء من ضرب، یک کلمه هم کوتاهی زد اون زنی که این کار کرده. عرض کردیم وقتی حکم کرد به زمان، یعنی عقر، یعنی مهر باید بده، این حکم وضعیه، وقتی حکم کرد به کتک و شلاق، این حکم تکلیفیه یا مولوی، هر جا صحبت زندان و شلاق اینا بود یعنی مولوی، هر جا صحبت عرش و پول بدین یعنی وضعی، فرقش اینه. چرا اونو میگن مولوی؟ چون در زمان سابق این حرمت مولا رو شکوند، شکوندن حرمت مولا کیفر داره، جزا داره، اما عرش نه، میخواد حرمت مولا باشه، تابع واقع، شما حواستون نبود در زنی یک سنگی به شیشه کسی خود شکست، شما زامنه، هیچ حواستون نبود. در متنی که ما داریم الان از سکونی فقط حکم وضعی آمده، حکم مولویش نیامده، و نالها به شیء من ضرب، این در کتاب جعفریات آمده. این هم ما بحث مفصل کنیم، این اجمالش عرض میکنیم، بحثی هست که در باب معاملات آیا اگر نهی باشه تکلیفیست و عزیز فلان، ما عرض کنیم هر دوش ممکنه، مثلا میگه آقا با شرکت‌های آمریکایی معامله نکنید. ببینید دو جور ممکنه قال. میگه اگه کسی معامله کرد اون مال مصادره میشه. این میشه وضعی. اگر این کار کرد مال مصادره میشه، یک ماه هم زندان میشه. این میشه مولوی. ما الان دیگه در قانون جدید مولوی نمیگیم، میگیم قانونی. حرمت قانون رو شکست. در اصول قدیم گفتن مولوی، حرمت مولا رو شکوند. هنوز در اصول ما تعبیر مولا عبد میکنیم، مولوی. روشن شد آقا؟ اما الان میگیم نه، تمرد بر قانون، استیام مخالفت قانون، نظام قانونی رو مخالفت کرد. خود نظام قانونی مخالفت کردن کیفر داره، یا زندان داره یا فلان داره، یا مثلا میگن یک ماه مطب به یادش میبندن یا ممنوع سفر. اینا همه مال مولویه. اگر گفتن اینقدر پول بده بدلش بده، این میشه وضعی.
آقا خود همین لفظ قانون اینا از کیا؟
از بعد زمان قانون. مولا و عبد از اول بود، از زمان مولا و عبد. روشن شد؟ ما الان در کتب خودمون تعبیر مولوی میکنیم. این تعبیر مال ایام مولا و عبد ها اشتباه نشه. همین الان هم میگیم مولوی. الان من گفتم مولوی، چون ذهنیت ما مشوبه. الان میگیم قانونی. ببینید پس متنی که جعفر یاد داره، خب دقت کن چی شد، خیلی لطیفه. در متنی که ما الان در دو تا کتاب ما، یکی مغنه یکی تهذیب داریم، فقط حکم به زمانه، یعنی وضعی. در جعفریات همین آمده، حکم مولوی هم داره، یکی هم کتکش بیه شلاق به کتکی هم بزنه. البته ضرب احتمالا شاید مراد شلاق نبوده، مثلا یه توبوشی بهش بزنه اینجوری، مثلا خیلی شلاقی نبوده. دقت میکنه؟ حالا کدوم متن درسته؟ متن سکونی که پیش ماست که مشکل سندی داشته کمی، یا متن جعفریات؟ ببین در دعایم اینطور بوده: انا علی قضا فی امرأت اقتضا جاریتا بیدا قال علیها مهرها و توجع عقوبتا. مطابق متن جعفریات آمد. دقیقا این چی شد؟ اگر ما بخوایم بشناسیم کدوم متن دقیق تره، دعایم مطابق، فقط دعایم متنش قانونی تره. توجع عقوبتن، کیفر، تعبیر کیفر به کار برد، توجع هم به کار برد، ضرب به کار نبرد، چون ضرب ممکن است با شلاق هم باشه، مثلا این توگوشی بهش بزن، لذام گفتم توگوشی. وجع یعنی وجع، توجع ایجا یعنی دردناک، یه کمی دردش بیارن، اما شلاقش نزنن. این زنکر شلاق نزنن، درد باشه اما شلاق نباشه. اونم به عنوان کیفر. یعنی در متن دائم هم دو تاست: مولوی و وضعی، حکم تکلیفی و حکم وضعی. روشن شد؟ لذا عرض کردم این مثال خوبی بود براتون که متنی گاهی اوقات اگر گیر کردیم دائم، چرا؟ چون دائم معاصر با اشعثیات همزمانشن، در مصر هم هستن. سکونی هم بهش رسیده، از کوفه بهش رسیده.
جعفریات که دست این اشعثیات دستش نبوده دیگه.
جعفری دستش بوده. چرا؟
اینم دستش بوده.
معاصرش گرفته. اصلا تعبیر میکنه در ایضاح کتب الجعفریه، تصریح میکنه. روشن شد؟ این من مثال خیلی بنظرم روشن شد که یک حدیث واحد در این کتاب و اون کتاب با هم دیگه مقابله کردی براتون. حالا یه حدیث دیگه هست: ان طلحه ابن زید، ان محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن زید، هم تهذیب منفردن آورد، تفهمی هم داره. ان طلحه ابن زید، ان جعفر، ان ابی، این طلحه رو نگاه کن غیر از محمد ابن یحیی کسی نقل میکنه ازش؟ نه. ان طلحه ابن زید، ان جعفر، ان ابی، ان علی، ان قال اذا اقتصب الرجل امتن. خوب دقت کن ظرافت کار. اونجا دو تا کنیز بودن، یکی به دیگری زن بود. این سوال مرده، مردی این کارو بکنه؟ دقت شد؟ پس تکرار نیست ها. حالا خیلی شهر ندین. الاقصص بر رجل امتن اسکت و اما سکت الله. پدر باز نکنه. مسئله نیست که از پرده برون افتاد راست. برای در مجلس زندان خبری نیست که نیست. قال الاخصاص بر رجل امتن فقتزها فعلیه عشر و قیمتها و انکانت حرتن فعلیه از صداق. این روایت طلحت ابن زید. دقت کنید نکته خیلی لطیفی هست اینجا، مال دیگه وقت گذشت یا چاره نداریم. شیخ طوسی که در عده گفته علما به روایت سنی ها عمل کردن، اسم طلحه اونجا نیست. اسم طلحه ابن زید قیاس ابن کلوب هست که تو مسکونی از نوح ابن دراج. اسم طلحه ابن زید اونجا نیست. بله آقا نه، اون نوح چی هست؟ اشتباه کرده. نوح ابن دراج چی هست؟ چون یخفی امره و خیلی آدم زرنگی بوده. آخه قاضی بود در کتاب به نظام خطیب بغداد داره. این دو سال کور بود، از بس باهوش بود نشون نمیداد، خیال میکرد بیناس مردم مراجعه. بعد این کور، این دو سال کور خبر نداشتن. خیلی هنر میخواد قاضی که محل مراجعه مردم کوره، این چجور برخورد میکرده که دو سال کور بوده نفهمیده، خیال میکرد چشتون داره. خیلی هنر میخواد مرده، واقعا هنرمند و هنرپیشه است، واقعا چیز عجوبه است. اینا چون علی حال در اینجا داره که ببینید، در اینجا فقط حکم وضعی رو داره، مهر و عقر. فعلیه عشر و قیمت، این عشر و قیمت عقره. به انکانت حرتن فعلیه صداق، صداق باید بده دیگه، عشر و قیمت نیست. دقت کنید، این رجله، اون امرأه است. اون وقت فقیه هم داره، طلحت بن زید همین رو باید بینه. توی جعفریات هم این آمده، من چرا خوندم، احتمال داره غیر از کتاب سکونی کتاب تلهم پیش ایشان بوده. اینشون از سکونی نقل نکردن. من اونشون چی میخواب بگم؟ این اضافه کردم من. اصحاب ما این از کتاب سکونی نقل نکردن. از کتاب وقت به اسقال فررجل یقتصه بالبکر فیقتصه و هی امتون قال علیه الحد. ببینید علیه الحد، این حکم مولویه، شلاقش بزنن و یقرم الققر که یک دهم به امکان ادهره فلها مهر و مثلها، مهرش باید بده دیگه. در این هره ننوشتن حد، در امه داره. اینو جعفریان نقل کرده، خیلی شبیه متن طلحت ابن زیده. حالا من یه دو کلمه من بگم که آن دیگه حالا خیلی معطل شدیم. مرحوم شیخ در شرح حالش نوشته طلحت ابن زید عامیون الا ان کتابه معتمدون. روشن شد؟ آقای خوبی میفرمودن چون کتاب معتمد که معنا داره حتما ثقتون، پس این شهادت است از شیخ به وثاقت طلحت ابن زید. ما عرض کردیم کتابه معتمدون فهرستی اصلا رجالی نیست. اگه این فهرستی رو رجالی جدا میکردن، وقت آقای خوبی از فهرستی میخوان رجالی در بیاره، این درست نیست.
یعنی فهرست تلقی بشه
ها، کتابه هم معتمد ربطی نداره به
ممکن میشه.
یک دو، آیا این شهادت هست؟ این خیلی مهمه، این نکته است که کمتر بهش توجه شده. ما عرض کردیم بعضی عباراتی که در کتب رجالی آمده اینا آقایم تعبد گرفتن. مثلا ما تعبدن میگیم شیخ توصیف کرده ایشون ثقه است. ما عرض کردیم تعبد نیست اینجا، این نکته که ما داریم این ننوشتن آقایون کلا. شیخ نگاه کرده روایتش در کافی هست، روایتش در فقیه هست، این روایتش معتمدون رو این جهر روایتش معتمده، پس ما هم وجدانم میبینیم، هم گارده که شیخ داره ما هم داریم میبینیم. معنی تعبد نیست، نه حالا غیر از اون، حالا اگه معنی ثقه باشه باز تعبد نیست. چرا؟ چون خود ما داریم میبینیم چیزی که خودمون میبینیم که تعبد نیست که. یکی از اشتباه این در رجال زیاد شده، یعنی یک مطلبی رو نقل میکنه ما خودمون بلوجدان داریم میبینیم. این مخواستن توجه، این خیلی نکته لطیفیه. چیزی رو که ما این دیگه شهادت نیست. کتاب اون معتمد که تو کافی هست، تو فقیه هست، معتمد رو اصحاب قبول کردن، خب ما هم داریم میبینیم خودمون، احتیاج به شیخ نداره. روشن شد چی میخوام بگم؟ این کتاب اون معتمدان شهادت نیست که بعد بگیم پس وثاقت هم هست. نه وثاقت هست نه شهادت.
خبرت چیه؟
خبر. کتابش بعد مراجعه کرده گفته اصحاب ما با این عمل کردن، خب ما مراجعه کنیم اصحاب عمل کردن، خب چیزی نیست که اینو تا حالا کسی نگفتن از آقای نه، همه گرفتن تعبد. شیخ ایشان رو توصیح کرده یا شیخ شهادت روشن شد؟
چرا تعبد گرفتن آقای؟
چون شیخ گفته به ذهنشون مطلب بنده. خب اگه رسید بود که این حرف نمیزدن. اینو برای اولین بار ما توضیحش دادیم. بعضی مطالب این خیلی مهمه در رجال، بعضی مطالب تعبد نیست. دقت کردی؟ وجدانیه.
اتفاق نداشتن.
حالا به من چرا سوال روحشون احضار بکن از اونا سوال بکن. از من سوال نفرمایید. دیگه این شده دیگه، حالا فعلا هست دیگه در کتب دیگه.
بلا نمیدیدیم روایاتون، گفتیم پس شیخ یه چیزی دیده.
ها که ما ندیدیم. مثل اگه یادتون باشه گفتیم اون عبارت نجاشی که در فهرست کتاب نسبت تعبده، چون ما ندیدیم. دقت کنیم فرق این دو تا چی شد. این که گفت اسماعیل کتاب داره اگه یادتون باشه، هم دیروز گفتیم این تعبده، چون ما ندیدیم برای اسماعیل کتاب. دقت کنیم چه میخوام بگم. کلام نجاشی رو تعبد گرفتیم. چرا؟ چون ما ندیدیم کسی جداگانه از اسماعیل نقل بکنه، از موسی نقل بکنه. اما این کلام شیخ رو تعبد نمیگیریم. چرا؟ چون وجدانن هست، در کافی هست، در فقیه هست، کتاب معتمده. پس روشن شد؟ کتابه و معتمدون. حتی ایشون در اون روایت داره که در اون عبارت عده داره که برادر سکوت لما رو یعنی صادق اونجا تعبد داریم. ما فرمودن اسم تلهم اونجا نیست، اصلا اسم تلهت زین اونجا نیست. آمیون الا ان کتابه و معتمدون.
همه یه روایات هم نه، اگه دیگری داره فرادی
موجود و معتمد، یعنی مورد
اعتماد. خب راست هم میگه، ما هم نگاه که هست، ما هم چیزی نگفتیم که اشکال نکردیم. اشکال به فهم عبارت شیخ. ببین من دیروز اونو گفتم تعبده، امروز بیام تعبد نیست. این مخواب فرق بگذاریم برینشون، چون ما الان از کتاب اسماعیل مستقل نداریم. چون نجاشی گفته تعبده به نجاشی میکنیم، اما شیخی گفته تعبد نمی کنیم. چرا؟ چون ما وجدان داریم میبینیم، همونی که شیخ دیده ما هم دیدیم دیگه، فرق نمی کنه.
کلمه معتمد فاقد دلیلیت.
بله فاقد ارزش توثیقه. چرا؟ چون وجدانی خودمونه.
چون وجدانیمون موجد توثیق نیست
این که مثلا این کتاب آوردن. نه اون نیست، این فرستی، اون رجالی. این که قبول کردیم نه، این هیچ چیزی شد. پس دو تا نکته در کلام آقای خویه هست. یک این رجالی توثیقه، دو این تعبد به کلام شیخه. نه اولیش درسته نه دومیش درسته. اولا این فهرستیه، ثانیا وجدانیه، تعبد نیست. خب داریم میبینیم نقل کردن اصحاب کتاب اون معتادن، واقعا ایشون تعبدیه. اما در کتاب موسی و اسماعیل گفتیم تعبده، چون نجاشی گفته و شیخ گفته.
ما ندیدیم.
روشن شد؟ صلی الله علی محمد و آل طاهری. ما به این رفتیم خارج شدیم به کتاب تلهم رسیدیم. بلا